با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب زکریا مقدمه. نام زکریا به معنای یهوه او را به یاد دارد می باشد که به عنوان پسر برکیا شناخته شده و برکیا نیز به معنای یهوه برکت می دهد است و پدر او عدوی نبی بود که به معنای زمان تعیین شده می باشد. مطمئناً این اسامی که دارای معنای عالی هستند تشویقی مناسب برای بازماندگان قوم بودند که بعد از اسارت در بابل به شهر اورشلیم بازگشته بودند. خدا به یاد دارد و در زمان معین برکت می‌دهد. اگرچه نام زکریا در میان یهودیان مرسوم بوده و از 28 نفر با نام زکریا در عهد عتیق نام برده شده است، بعضی از معلمین کتاب مقدس این زکریا را که در اینجا معرفی شده همان زکریایی می‌دانند که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 23 آیه 35 نام برده که شهید شده است. بسیاری از مفسرین این دیدگاه را قبول ندارند، اما قابل توجه است که اسناد قدیمی یهودی بیان می‌کنند که زکریا در جایگاه مقدس معبد کشته شد و زکریا نبی و کاهن بود. در کتاب نحمیا فصل 12 آیه 4 عدوی به عنوان یکی از بزرگان در یک خاندان کاهنان معرفی شده است. یکی از مورخان به نام یوسیفوس به قتل رسیدن زکریا پسر برکیا را ثبت کرده است. نکته جالب توجه دیگر این است که نبوت زکریا در واقع به طور عملی بخش عهد عتیق در کتاب مقدس را به پایان می رساند و کتاب زکریا قبل از آخرین کتاب عهد عتیق می باشد و عهد جدید از نظر ترتیب زمانی با گزارش لوقا درباره یک زکریای دیگر که نام او نیز به معنای یهوه به یاد دارد شروع می شود و همسر او الیزابت یعنی سوگند او می باشد. این زکریا به عنوان کاهن در معبد در جایگاه مقدس خدمت می کرد که فرشته‌ای بر او ظاهر شد که پس از 400 سال سکوت پیام خدا را همراه آورده است. در اینجا خدا دوباره سوگند خود را به یاد آورد. نبوت زکریا در سال 520 قبل از میلاد نوشته شده بود. با توجه به کتاب عزرا فصل 5 آیه 1 و فصل 6 آیه 14 زکریا با حجی همزمان بوده است، اما گرچه با توجه به زکریا فصل 2 آیه 4 احتمالاً او جوانتر از حجی بود. این کتاب ویژگی یک کتاب الهامی را دارد. رویاهای آن شبیه آنچه است که در کتاب دانیال، حزقیال و مکاشفه یوحنا مشاهده می کنیم. دانیال و حزقیال در سرزمین اسرائیل به دنیا آمدند ولی کتابهایشان را خارج از آنجا نوشتند. زکریا در بیرون از سرزمین اسرائیل و در اطراف کانالهای شهر بابل به دنیا آمد ولی کتابش را در اسرائیل نوشت. جالب توجه است که دانیال، حزقیال و یوحنا در هنگام نوشتن کتابهایشان خارج از اسرائیل به سر می بردن و فقط زکریا در سرزمین خود بود زمانی که رویاهای الهامی خود را نوشت. در روزهای تاریک ناامیدی که بازماندگان قوم را فرا گرفته بود، او جلال و شکوه را در رستگاری و رویای امید مشاهده نمود. او بیش از هر یک از پیامبرانی که کتاب‌های کوچکی نوشتند، نبوت‌های مسیحی دارد. به همین دلیل این کتاب کتابی مهم و جالب توجه است. زکریا همزمان با حجی بود، ولی کتاب او کاملاً با کتاب حجی متفاوت است. مشخص و آشکار است که آنها یکدیگر را می‌شناختند و در یک دوره زمانی به یک جمعیت مردم پیام رسانده و نبوت کردند. با این وجود از هر نظر ممکن نبوت‌های آن دو با هم کاملاً متفاوت می‌باشند. با اینکه در یک زمان و به یک جمعیت مردم نبوت کردند، ولی در واقع قرن‌ها با هم فاصله دارند. حجی در کنار بنیاد و پایه‌های معبد در حال اندازه‌گیری آن بود. او واقعاً با دوپایش بر روی زمین ایستاده و مشغول به کار و کوشش بود. زکریا مردی بود که سرش رو به آسمان بود. شخصی که در طی یک شب 10 رویا و الهام را داشته باشد، آشکار است که به کجا نگاه می کند. او با الهام و رویاهایش به آینده چشم دوخته بود، در حالی که حجی فردی کاملا عملی بود که با دستانش کار می کرد. با این وجود، هر دوی آنها برای خدا به یک جمعیت مردم در یک زمان و در ارتباط با یک نوع مشکل سخن می گفتند. همچنین هر دوی آنها امروز نیز با ما صحبت می کنند، ولی هر یک از این دو نفر شخصیت و روش خود را دارد. نیاز داریم بپذیریم که این دو نوع شخصیت‌های انسانی را هنوز امروز نیز احتیاج داریم. آنها یکدیگر را تکمیل کرده و با هم هماهنگی دارند. ما نیاز به افرادی عملی و کاربردی داریم که همراه با افرادی که دارای رویا و الهام هستند حرکت کنند، چون افراد خیالباف و دور از واقعیت خطرناک هستند. تعداد زیادی از کسانی که فقط در خیالات و رویاهای خیش به سر میبرند، افرادی واقع بین و توانا به عمل کردن نیستند. از سوی دیگر افرادی که به کار مشغولند معمولاً کمبود الهام، رویا و هدف نهایی را دارند. بنابراین زمانی که این دو نوع شخصیت را در کنار یکدیگر بگذارید تا همکاری کنند، موفقیت‌های زیادی به دست خواهید آورد. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب زکریا توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی: اول، الهام، رویای مسیحایی و مربوط به سلطنت هزار ساله، فصلهای 1-6. الف، مقدمه و پیام هشدارآمیز، فصل 1-6. ب، 10 رویا همگی در یک شب، فصل 1-7-6-15. 1. رویای اسب‌ها در میان درختان، فصل 1-7-17. 2. رویای چهار شاخ، فصل 1-18-19. 3. رویای چهار آهنگر، فصل 1-20-21. 4. رویای مردی با چوب اندازه‌گیری، فصل 2. 5. رویای یهوشع و شیطان، فصل 3-1-7. 6. شاخه، فصل 3-8-10. 7. رویای چراغدان و دو درخت زیتون، فصل 4. 8. رویای تومار در حال پرواز، فصل 5-1-4. 9. رویای زنی در بشکه، فصل 5-5-11. 10. رویای چهار عرابه، فصل 6. 2. فاصله تاریخی، فصل 7-8. الف، سوال درباره یک رسم مذهبی، روزه، فصل 7-1-3. ب، پاسخ سگانه، فصل 7-4-8-23. 1. وقتی قلب درست است، رسم نیز درست است، فصل 7-4-7. 2. وقتی قلب نادرست است، رسم نیز نادرست است. فصل 7 آیه 8 الی 14. 3. هدف خدا در مورد اورشلیم با هیچ رسمی تغییر نمی کند. فصل 8. 3. پیام های نبوتی. فصل های 9 الی 14. الف. اولین پیام. جنبه های نبوتی در ارتباط با اولین آمدن مسیح. فصل های 9 الی 11. ب. دومین پیام. جنبه های نبوتی در ارتباط با دومین آمدن مسیح. فصل های 12 الی 14. دوستان عزیز، اکنون فصل 1 در کتاب زکریا را مطالعه و بررسی می‌کنیم. کتاب زکریا فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رویاهای الهامی اسب‌ها در میان درختان، 4 شاخ، 4 آهنگر. رویاهای الهامی. اولین 6 فصل در این کتاب مسیحایی و در ارتباط با سلطنت 1000 ساله مسیح می باشند. در این بخش 10 رویا ثبت شدند و همه این رویاها در یک شب به زکریا داده شدند. به نظر من این شب شبی به یادماندنی بوده است. مقدمه و پیام هشدار دهنده. اولین آیه به عنوان مقدمه برای کتاب زکریا می باشد. در زکریا فصل 1 آیه 1 می خوانیم: در سال دوم سلطنت داریوش پادشاه در ماه 8 پیامی از جانب خداوند بر زکریا پسر برکیا و نوه عدوی نبی نازل شد. خداوند قادر متعال به زکریا فرمود که از قول او به مردم چنین بگوید: در سال دوم سلطنت داریوش پادشاه در ماه 8 این کتاب را به زمان سلطنت یک پادشاه غیر یهودی ارتباط می دهد، چون این دوره زمان بازگشت بازماندگانی از قوم اسرائیل می باشد که پس از 70 اسارت در بابل به سرزمین خود بازگشتند. در حکومت شمالی و جنوب اسرائیل هیچ پادشاهی نیست. نسل داوود از سلطنت برکنار شده و دوران حاکمیت بیگانگان شروع شده است. سال دوم سلطنت داریوش همان سالی است که حجی نبوت می کرد. حجی و زکریا به یک جمعیت مردم در یک دوره زمانی پیام می رسانند. حجی در ماه 6 آن سال و زکریا در ماه 2 شروع به نبوت کرد. اکنون سال 520 قبل از میلاد است. به حجی در ماه‌های سپتامبر، اکتبر و دسامبر نبوت‌هایی داده شد، ولی در ماه نوامبر به او نبوت داده نشد. اما در ماه نوامبر به زکریا نبوتی داده شد. پیامی از جانب خداوند برای زکریا آمد. این همان شیوه بیانی است که حجی نیز به کار برد. به عبارت دیگر، زکریا نیز با همان اقتداری صحبت می کند که حجی سخن گفت. این عبارت 14 مرتبه در این کتاب به کار برده می شود. از آنجایی که کتاب زکریا 14 فصل دارد، بنابراین در هر فصل یک بار از این عبارت استفاده شده است. همانطوری که می توانید ببینید، این نیز کتابی دیگر است که تأکید زیادی بر روی کلام خدا دارد. اکنون آیه 2 با پیامی هشدار آمیز شروع می شود که خدا به زکریا داده است. با استفاده از همان اقتداری که حجی داشت، یعنی با کلام خداوند، زکریا به بازماندگان بازگشته به اسرائیل هشدار می‌دهد که از قدم‌های اجداد خیش که قبل از اسارت بابل در این سرزمین زندگی می‌کردند پیروی نکنند. در زکریا فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: من از اجداد شما بسیار خشمگین بودم زکریا میگوید دلیل اینکه آنها در اسارت بابل به سر برده بودند این بوده است که خداوند از اجداد ایشان بسیار خشمگین بود. آنها بر ضد خدا گناه کرده بودند و زکریا به آنها هشدار می‌دهد که همان خطاها و اشتباهات را تکرار نکنند. زکریا فصل 1 آیه 3 میگوید ولی اینک به شما میگویم که اگر به سوی من بازگشت کنید من هم به سوی شما باز میگردم. ولی اینک به شما میگویم. در اینجا خدای قادر مطلق سخن گفته است. با توجه به متن اصلی آیه نوشته شده است که خداوند لشکرها میگوید. این عنوان یا عبارت خدای قادر مطلق برای ما آنچنان بارها تکرار شده که به صورت عادی در آمده و بی‌معنا شده با اینکه آن را بارها استفاده می‌کنیم. خداوند لشکرها یا خدای قادر مطلق واقعاً به چه معنایی است؟ در این کتاب 52 مرتبه از این عبارت استفاده شده که نشان دهنده اهمیت آن است. کلمه‌ای که در اینجا به عنوان لشکرها ترجمه شده در زبان عبری با کلمات میزبان، خدمت، قوت و حتی جنگ ارتباط دارد. شیوه‌ای که در اینجا استفاده شده به این مفهوم است که خدا مجموعه‌ای از سخنان را برای خیریت مردم بیان می‌کند. در عهد جدید با توجه به افسوسیان فصل 2 آیه 4 گفته شده که او دارای رحمت فراوان است و بر اساس انجیل متی فصل 28 آیه 18 می دانیم که همه قدرت در اختیار اوست. بنابراین دوست من، امروز شما به چه چیز نیاز دارید؟ آیا نیاز به کمی رحمت دارید؟ خب او دارای رحمت فراوان است. او در رحمت ثروتمند است و می تواند به شما رحمت کند. چقدر ما امروز به رحمت خدا نیاز داریم؟ او خداوند لشکرها است و این عنوان 3 مرتبه در این آیه و همچنین در آیات 4 و 6 تکرار می شود. اگر به سوی من بازگشت کنید، من هم به سوی شما باز می گردم. خواهیم دید که چگونه او به ایشان رحمت فراوان خیش را عطا خواهد نمود. در زکریا فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم مانند اجداد خود نباشید که انبیای گذشته هرچه سعی کردند آنها را از راه‌های زشتشان بازگردانند توجهی به ایشان نکردند. من توسط انبیا به ایشان گفتم که به سوی من بازگشت کنند ولی آنها گوش ندادند. این هشدار عالی خدا است. او در واقع میگوید اجداد شما توجهی به پیامبرانی که من به نزد ایشان فرستادم نکردند. من هوشع، یوئیل، آموس، اشعیا، ارمیا را نزد آنها فرستادم. من همگی آنها را فرستادم ولی اجداد شما به ایشان گوش نکرده و از پیام آنها پیروی نکردند. به همین علت آنها به اسارت برده شدند. اکنون خدا سؤالی می‌پرسد. در زکریا فصل 1 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم اجداد شما و انبیای گذشته همگی مردند ولی کلام من جاودانه است. کلام من گریبانگیر اجداد شما شد و آنها را مجازات نمود. ایشان سرانجام بازگشت نموده گفتند خداوند ما را به سزای اعمالمان رسانید و آنچه را که به ما اختار نموده بود دقیقاً انجام داده است. صدای پیامبران گذشته دیگر شنیده نمی‌شد. ارمیا، اشعیا، هوشع، یوئیل و آموس از دنیا رفته بودند و صدای آنان خاموش است. همچنین اجداد شما کجا هستند؟ آنها نیز در سرزمین بابل به خاک سپرده شدند. برای هر اسرائیلی این موضوع که در سرزمین بیگانه دفن شود موضوعی غیر قابل تحمل است چون آنها می‌خواهند در سرزمین خود به خاک سپرده شوند. حتی یعقوب پیر در سرزمین مصر از یوسف خواست قول دهد که او را در سرزمین مصر به خاک نسپارد. او گفت می‌خواهم جسد مرا به همان سرزمینی ببری که اجدادم در آنجا دفن شدند و امروز قبر او در هبرون در سرزمین اسرائیل است. امید بزرگان قوم و اسرائیلی های خداشناس این بود که در هنگام قیامت مردگان در سرزمین خودشان دفن شده باشند. اگر تاکنون به اورشلیم رفته باشید، می دانید که در مقابل دروازه شرقی در دره کدرون و در تمام اطراف کوه زیتون پر از قبرهای اسرائیلی ها است. قبرهای زیادی در طول سالیان گذشته در آن منطقه بازسازی و اضافه شده است. آنها می خواهند در آنجا دفن شوند، چون در این انتظار هستند که مسیح موعود در آن مکان به زمین خواهد آمد. و شخصا من باور دارم که آنها از مردگان برخواهند خواست زمانی که عیسی مسیح به زمین بازگردد تا پادشاهی خود را برقرار کند. اجازه دهید یادآوری کنم که در زمان برداشته شدن کلیسا از روی زمین خداوند عیسی مسیح به زمین نخواهد آمد، بلکه او همه متعلقان و پیروان خود را از زمین فرا خوانده و در هوا با ایشان ملاقات خواهد نمود. در آن زمان او برای برقراری پادشاهیش بر زمین نخواهد آمد. ابتدا دنیا با ایام مصیبت عظیم روبرو شده و از آن عبور خواهد کرد و سپس عیسی مسیح به زمین باز خواهد گشت تا در آنجا سلطنت کند. بنابراین می‌بینید که هیچ زمانی برای قیامت ایمانداران یهودی و غیر یهودی دوران عهد عتیق قبل از ایام مصیبت عظیم نخواهد بود، چون آنها بایستی انتظار بکشند تا زمانی که ایام مصیبت عظیم به پایان رسد تا آنها پس از آن ایام برخیزند و بتوانند وارد پادشاهی خداوند شوند. پس می توانید ببینید که سوال خدا که توسط زکریا پرسیده شده بود بسیار با وضعیت ایشان ارتباط دارد. اجداد شما کجا هستند؟ آنها در کنار کانالهای آب در سرزمین بابل دفن شدند که مکانی بد برای دفن مردگان بود، هنگامی که امید آنها این بود که در سرزمین اسرائیل به خاک سپرده شوند. کلام من آنها را مجازات نمود، یعنی اینکه خدا ایشان را به خاطر گناهانشان داوری و مجازات نمود. ایشان سرانجام بازگشت نموده گفتند، خداوند ما را به سزای اعمالمان رسانید و آنچه را که به ما اختار نموده بود دقیقاً انجام داده است. آنها در نهایت حاضر شدند بپذیرند داوری خدا که بر آنها آمده بود عادلانه و منصفانه بود، چون او ایشان را هشدار داده بود، ولی آنها به سخنان او گوش نداده بودند. در اینجا بخش عملی یا کاربردی این فصل تمام می شود. در برنامه آینده مطالعه و بررسی بخش دیگری را شروع می کنیم که مربوط به رویاهای متفاوتی است که زکریا در یک شب دید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شماست.